لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد که بعد از بحث لازرر مرحوم استاد و بقیه اصحاب تبعاً شیخ و غیره مطالبی رو به عنوان تنبیهات در اونجا در اینجا بردن. در تعبیر مرحوم استاد تنبیه اول راجع به یکی دو تا نکته توی این حدیثه. یک نکته این که آیا لازرر شامل مستحبات و مکروهات میشه یا نه. ایشون فرمودن نه، شامل احکام الزامی است و توضیحی دادن و چی هم بیان فرمودن که از کلم وجه قابل مناقشه است. ظاهر عبارت اگر لازرر رو بزنیم به مقام تشریع به این معنا که پیغمبر اکرم فرموده باشن که هیچ گونه حکمی که منشأ ضرر بشه به هر نحوی باشه از طرف من صادر نشده یا در این شریعت نیست، فرقی بین احکام الزامی و غیر الزامی نداره. این بنابر مسلک مرحوم استاد که لازرر ناظر مقام تشریعه. مقام دوم بحث دیگری در اینجا دارن که آیا از لازرر حرمت در میاد یا فقط همونی که عرض کردیم نفی حکمه. از مثلا لازرر اصلا حرام هم هست. از کردیم مرحوم آیه شیخ و شریعه لازرر و لازرار رو هر دو به معنی حرمت گرفتن، اما یعنی خود عنوان اضرار به دیگری رو حرام گرفت. اما آقایان چون برگردن به حکم ضرری برداشته شده، نه خود ضرر حرامه، ضرر زدن به دیگران حرامه. و مسئله سوم هم اضرار به نفسه. اینا سه نکته است که در این تنبیه اول مورد بررسی قرار گرفت. ایشون میفهم فلا یستفاد من قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر حرمت الاضرار بالغیر. این لا ضرر معنای این که یک حکمی که منشأ ضرر شده، ضرر شما به دیگران حکم برداشته میشه، نه اینکه خود ضرر زدن حرامه. مرادش اینه که این چون ناظر مقام حکم نفی حکمه، نه خود عنوان ضرر و اضرار. خود عنوان اضرار مطرح نیست. ولا حرمت الاضرار به نفس و این کانل اولو که مسئله اضرار به غیر ثابتن بالعدلت الخاصه که اضرار جایز نیست. بل یمکن استفادت او من الفقرت ثانیه فی نفس هادر الحدیث و هی قوله صلی الله علیه و آله لا ضرار. از کلی مرحوم شیخ و شریعه لا ضرر و لا ضرار رو هر دو رو به معنای نهی گرفتن، یعنی به دیگران ضرر نرسون. شیخ انصاری و کسانی که بعد از شیخ و مثل مرحوم ناینی هر دو رو معنای نفی گرفتن. مرحوم آقای خویی تمایل پیدا میکنن یکی نفی باشه یکی نهی باشه. وقت در این تفکر لا ضرر هم به معنای اضراره، یعنی لا ضرر تو به دیگری حکمی که منشأ ضرر به دیگرانه برداشته میشه. وقت لا ضرر اضرار به دیگری هم حرامه. دو تا استفاده میکنن، یکیشو نفی حکم گرفتن، یکیشو نهی از خود عنوان، عنوان اضرار. خود عنوان اضرار منهیه یعنی حرامه. بله، به تقریب ان المراد من النفی هذه الفقره هو النهی، یعنی حالا چیز فرمودن میکنم به همون مطلبی که مرحوم استادمون شیخ الشریعه فرمودن. فقط فرق ایشان با شیخ الشریعه اینه که لا ضرر رو نفی حکم گرفتن وفاقا لشیخ الانصاری و لا ضرار رو نهی گرفتن. وقت بذاله که لان الضرار امر خارجی و هو کون شخصی مقام الاضرار به غیر فلا معنا لنفیه. معنا رو که بگن این اضرار رو برداشتیم کما لا یصح حمله علل اخبار، نمیشه نفی باشه نمیشه اخبار باشه. البته نفی و اخبار یکیه، مگر مرادشون اخبار عن عدم تحقق الاضرار فی الخارج للزوم الكذب. فلا محاله یکون المراد من النهی عن کون شخص فی مقام الاضرار بالغیر، یعنی نهی کردن که انسان بخواد. فیدل علی حرمت الاضرار بالغیر بل اولویت القطعیه. اینو من نفهمیدم عبارتیشو، نهی با حرمت یکیه دیگه، اولویت قطعیش نفهمیدم مگر مراد از مقرر چیز دیگه باشه. فیدل علی حرمت نهی یعنی حرمت دیگه، فیدل علی حرمت الاضرار بالغیر بل اولویت القطعیه نفهمیدم. بلا
نه
که از
کل شخص در مقام اضرار بوده شما
به قولت اولویت قطعیه، حرمت حرمت خودش همون نهی دیگه،
در مقام اضرار
حرمت با نهی فرقش چیه؟ نه ضرر رو نفی گرفتن. فیکون المراد النهی عن کون شخص فی مقام، فیدل علی حرمت الاضرار بالغیر بالاولویت. خب نهی خودش مفادش حرمت اولویت قطعیش، نمیدونم مگه چیز دیگه مرادی ایشون باشه، ما که سر در نمیاریم.
در واقع که در مقام اضرار باشه خودش حرامه، چه
برسه
به
اینکه
بخواد
اضرار هم بزنه. چیه که چرا مقام اضرار مراد این نیست که فقط در مقام نرسونه، ظاهر مقام اضرار
که
نه، ظاهرش که این نیست، مقام که در نمیاد که است. الحاق ضرر به غیر علی ای حاله، طبعا همین اشکال پیش میاد که لا ضرر نفی باشه، نفی رفع حکم باشه، لا ضرار نهی باشه. ایشون میگه اشکال نداره تفکیک، اشکال نداره. غایت الام کن نفی فی الفقره الاولا حقیقی هست، در فقره اولا نفیش حقیقی است، یعنی حکمی که منشأ ضرر به دیگران برداشته شده. در فقره ثانیه که لا ضرار باشه ادعایی هست، حالا معتقدن بیانو دارن همینجا. حالا یا حاله، پس بنابراین ایشون قائل به تفکیکن، لا ضرر یعنی اون چی که منشأ ضرر به دیگران میشه حکمش برداشته شده، لا ضرار شما به دیگران ضرر نرسونید. وقت این نتیجه چی میشه؟ فرق بین لا ضرر و لا ضرار دیگه تأکید و تکرار نمیشه، یکیش نفی حکمه، یکیش حرمته نهی باشه، یکیش نفیه یکیش نهی. البته ما توضیحات رو عرض کردیم، این تعبیر هم نفع ازش در میاد هم نه، دیگه احتیاج به تکرار ندارم اون بحثی که عرض کردیم. این مطالبی که فرمودن محل اشکال است. البته عرض کردم که این تفکیک بین این دوتا رو استاد آقای سیستانی هم در این رساله شون آوردن، لیکن در اونجا تقریب دیگری دارن غیر از این، یه شرح دیگری دارن اول مراجعه بکنم. و هادا نظیر ما ذکرناه فی حدیث رفع من ان رفع به نسبت الى مالای علمون حقیقیون، نمیفهم آدهشون. در این حاشیه هم این آقا یک اشکالی کرده که عبارت واضح نیست، این محقق کتاب اشکال کرده، کسی کتاب نشر داده و تحقیق کرده. علی حال ما که نفهمیدیم مرادیشون در حدیث رفع حقیقی و به نسب الى الخطا و نسیان مجازیون، این عبارت ایشانه که نفهمیدیم. اون چی که هست اینه، مرحوم ناینی و دیگران دارن در حدیث رفع، رفع در موارد غیر از مالای علمون رفع واقعی است و در مالای علمون رفع ظاهری است. حالا ایشون مرادش حقیقی و مجازی مرادشون اینه، من نمیدونم. مرا من خیلی مراعات ادب میکنیم با عبارات دیگران و الان نمیدونم مراد ایشان چی. این هست، این بحث هست، این بحث به این صورت مطرحه، نه این مجازی و حقیقی که اینجا ایشون فرمودن. مرحوم ناینی میفرن در مواردی که خطا و نسیان باشه یا مثلا اضطرار و اکراه اینا باشه، رفع واقعیه، یعنی واقعا اون حکم برداشته میشه. اما در خصوص مالای علمون رفع ظاهریه، چون اگر رفع واقعی باشه لازم بیاد تسویب، اشکالی که پیش میاد بنابراین این میشه که احکام واقعی به حسب جهل ما برداشته بشه و این تصویب دیگه این باطله. لذا به این قرینه خارجی در رفع مالای علمون ظاهری است، رفع غیر از مالای علمون واقعی است در حال نسیان، واقعا اون تکلیف برداشته، چون خطاب به اون معقول نیست. یه بحثی دارن که خطاب به ناسی معقول نیست، به هیچ نحوی نمیشه خطاب کرد، ولذا رفع در نسیان واقعی است. عرض کردم حالا ایشون اینجا نوشتن رفع به نسبه ملای علمون حقیقی است و به نسبه خطا مجازی، از کلمه محاشیه کتاب هم کسی کتاب تحقیق کرده یه حاشیه زده توضیح نداده، توضیح رو بنده عرض میکنم. این هست، این مطلب، این مطلب در کلمات مرحوم نائینی و دیگران هست. خلاصش اینه که حدیث رفت با اینکه دارای یک سیاق واحده، بین اینها تفکیک قائل بشیم. رفع عن امتی الخطا و النسیان واقعا و ما لا یعلمون ظاهرا. طبعا خودش اشکاله، یعنی خودش یکی از اشکالات. حالا خوبی فهمیدن که اینجا هم تفکیک قائل بشیم که اونجا شدیم، اونجا هم اشکال داره، اینجا هم اشکال داره، هر دوش اشکال داره، نه یکیش. نه اینکه حالا اونجا مسلم و مسلم باشه که اینجا بگیم قیاس به اونجا بکنیم، و اونم اشکال همونجا. تفکیک بین فقرات حدیث واحد یک دلیل خیلی قوی میخواد، رفعش در یکی حقیق واقعیه، در یکی ظاهریه. خب همین تفکیک در اونجا هم دلیل میخواد، اونجا هم تفکیکش مشکله. آقای خوی یه جوری فرمودن که نما اونجا تفکیک قطعیه، اینجا هم تفکیک به اون بزنیم، اینجا هم تفکیک مشکل داره، اونجا هم تفکیک مشکل داره، هر دوش مشکل داره. ولذا عرض کردیم شواهد حاکیست که مراد از رفع، رفع احکام جزایی است، نه رفع حکم. اینا چون رفع حکم گرفتن، رفع حکم رو در یک جا واقعی گرفتن، در یک جا ظاهری گرفتن. حالا اگر رفع احکام جزایی گرفتن، همه حدیث یک نواختی مشکل نداره که، چون نسبت به احکام جزایی چه در خطا، چه در نسیان، چه در جهل، برداشته شده حکم جزایی برش داده نمیشه. اگه یک کسی آمد در یک شهری جدید وارد شده نمیشه، پس اون یک جا پارک ممنوع بلد نبود، پارک کرد، این معاقبه نمی کنن جزا، مثلا جریم میگه من نمی تازه آمدن، تازه واردم و هیچ آشنا نبودم، این معذور کما این که اگه خطاان رد شد انسان چرا قرمز، یا نسیانن، یا مریضی داشت، استراری داشت، اکراهی داشت، اجباری، الجایی داشت، رد شد، اونجا هم آثار جزایی بار نمیشه. پس حدیث رفع رو شما نفی حکم نگیرین که بگین یک جا نفی واقعی است، یک جا نفی ظاهری. شواهد خود حدیث هم کافی است برای این که مراد نفی عقوبت به قول معلوم شه. ما به جای کلمه عقوبت گفتیم احکام جزایی. حدیث رفع تو مقام نفی احکام جزایی است. احکام جزایی در یک موارد از عذر در انسان مترتب نمیشه. اون موارد عذر کجاست؟ مواردی که انسان مخالفت قانون بکنه اما عنوان تمرد و عصیان نباشه. این خلاصه هست. در هر جا که انسان خلاف قانون انجام بده، اما عرفاً نگن تمرد بر قانون، نگن عصیان بر قانون، درست تخلف کرده، مخالفت کرده، اما تمرد نیست. باز یکی کسی پشت سرش اسلحه گرفته از چراغ قرمز رد بشه، بله مخالفت کرده، از چراغ قرمز رد شده، اما تمرد نکرده، به خاطر اجبار و اکراه دیگری بوده. این رو بهش احکام جزایی که بخوان زندانش بکنن، زندانش نمی کنن. پس مراد مالای علم هم همینطوریش فرق نمی کنن. کسی که نمی دانسته، فرض کن تازه مسلمان مسیحی بوده، نمی دونست در اسلام شراب حرام، حالا شراب خورد، مالای علم هم این عقوبت نداره چون جهل داشته. پس بنابراین حدیث رفع هم مسلم نیست که آقای خویی اینجوری قیاس به حدیث رفع فرموده. اولا عبارت ایشون که یک کمی تسامح داره، میگم مرادی ایشان چیز خاصی باشه، عبارت که تسامح داره، خالی از تسامح نیست. صحیح عبارت همین است که من عرض کردم که مرحوم نائینی تصریح میکنه رفع در غیر مالای علمون رفع واقعی است، رفع در مالای علمون رفع ظاهری است. چرا این حرف رو زدن؟ چون رفع رو معنای رفع حکم گرفتن. خوب دقت کردی، وقتی رفع حکم گرفتن، برداشتن حکم در موارد مالای علمون، اگه بگیم حکم برداشته شده، تصویب لازم میاد، همون اشکال دور لازم میاد، دقت کردی. پس تو مالای علمون در موارد جهل نمیشه بگیم حکم واقعا برداشته شده، حکم ظاهرا برداشته شده، اما تو اکراه و اضطرار حکم واقعا برداشته شده. من اگر مصرم به خوردن گوشت میته، واقعا حلاله، نه اینکه ظاهرا حلاله. اگر اصرار به خوردن گوشت میته شد، واقعا حلاله. من اکراه کردن به این که، فرض کنیم به این که گوشت میته بخورم، خب واقعا حلاله، نه اینکه ظاهرا حلاله. اما در صورت جهل ظاهرا حلاله، نه واقعا. این مطلب رو گفتن آقایان تو اونجا، گفتن چون رفع حکم گرفتن، لذا این تفکیک اونجا قائل شدن به خاطر قرینه خارجی. ولی تو روایت که نداره این مطلب رو، به زمیمه این که یلزم روشن شد به قرینه خارجی تفکیک قائل شدن. خب اگر ما در اونجا اصلا رفع حکم نگفتیم، گفتیم نفی عقوبت به قول آقایون، یا برداشتن احکام جزایی، یا تفسیر بکنیم احکام جزایی که مترتب میشه بر عنوان تمرد و عصیان، اونها در این حالات ششگانه، بعضی هم نه تا داره، حالات نهگانه اون احکام جزایی برداشته میشه. دیگه این تفکیک هم نمیخواد، همه فقرات یک نواخ میشن، هیچ تفکیکی نمیخواد بگیر، دقت کنید تفکیکی لازم نمیاد. مالای علمون و خطا و نسیان و اکراه همه میشه یک نواخت. اینی که ایشون فرمودن این روشن نیست، این روی تصورات خودشون که نفی حکمه روی این مبنا فرمودن، الا با قطع نظر از تعبیر ایشان. این راجع به من کمی خوندم عبارت برای این که روشن بشه. و طبعا این تفکیک هم به طریق اولا تو حدیث لازرر پیش میاد، ایشون لازرر رو معنی نفی حکم گرفتن، البته ضرر رو به معنای اضرار به غیر گرفتن. چون عرض کردم علما از مخصن عبارت نهایی ابن عسی لا یضر رجل اخا، لا یضر رجل اخا، لا ضرر رو به معنای اینکه تو به دیگری ضرر نره. خب ضرر هم که معناش همینه. آقای خویی به این راه که آمدن جواب دادن به تفکیک بین این دوتا. پس لا ضرر یعنی هر حکمی که منشأ ضرر به دیگری شد اون حکم برداشته شده. لا زرا تو به دیگری ضرر نرسون، یکیش نفی یکیش نهیه، پس تأکیدم لازم نمیاد، تکرارم لازم نمیاد. روشن شد؟ چون در کفایه داره که تکرار لا زرا زرا به یک معناست، فرق نمیکنه، نه تکرار آمد نه تأکید آمد، دو تا معناست، یکیش نفیه یکیش نهیه. عرض کردم آی سیستانه یک شرح دیگه ای دارن، اما خب خلاصه اون شرح همینه که بین این دوتا فرق گذاشتن، البته با عبارات خاص خودشون کامل مراجعه کنه اگه خواست. عرض کنم که و انصافش این تفکیک هم در اینجا همون اشکال داره. ما عرض کردیم اونی که به ذهن ما میاد تو که خلاف مشهور هست، لا ضرر یعنی لا یتحمل الضرر، لا یتضرر. شاید عبارت ابو هرره هم که لا ضرر ولا ضروره اشاره به این باشه، نه حکم، نه ضرری رو شما متحمل بشو، نه در حال ضرر شما تحمل ضرر حکم دارید، نه در حال ضرورت و استرار. ضرورت اسم مصدر باب استرار، فکر میکنم ضرر اسم مصدر باب تفعل باشه، ضرار هم که مصدر باب مفاعله هست. لا یتضرر ولا یضار تأکیدم نداره، تکرارم نداره، مفادش اینه نه تحمل مثلا وضوع ضرری، اگه وضوع لازم نیست که همه جا فرض اضرار توش بکنیم، این وضوع برای شما ضرری است تحمل نکن، وضوع ضرری رو شما لازم نیستن. کما این که چون خود ضررم عنوانه و انطباقم میشه بر عناوین دیگه، بعید نیست هر دو اراده بشه، هم تضرر حرام باشه هم اضرار حرام باشه، هم جایی که منشأ تضرر برداشته میشه هم جایی که منشأ اضرار برداشته بشه. توضیحاتش گذشت، به تکرار و تأکید این حرفا نداره. و اما ثانی و هو الاضرار به نفس فلا یستفاد و حرمت او من الفقرت ثانیه، چون حرمت اضرار به غیره، لان الضرار و غیره مما هو من هذا الباب کالقتال والجدال لا یستق الا مع الغیر لا مع النفس. پس این هم دلیلی بر حرمت اضرار به نفس نداریم. البته ایشون عبارتشون اینجا ناقص بودن، جای دیگه هم دارن آقای خوی متعرض شدن. میفرمایم بله اگر به حد القاء در تهلکه رسید یا عضو از بین بره، بله مثلا شما با یه تیغی سر انگشتون یک جراحت ایجاد بکنید که خودش هم بسته میشه، این حرام نیست ولی ضرر نقصه. اما اگر شما یه انگشت ببرین یا دست ببرین حرامه. ایشون دو تا عنوان رو در باب ضرر به نفس قبول دارن، یکی اذهاب عضو بشه، یک عضو از بین بره، یکی این که سبب تهلکه انسان بشه، آدم خودشو بکشه، انتحار بکنه، این دو تا حرامه. اما مطلق ضرر، مثلا فرض کنیم میگن اگر مثلا پنیر خورد حافظش کم میشه، یا ماست خورد حافظش کم میشه، یا بیحال میشه، بگیم به این درجه از ضرر، خب این خیلی چیزا هم که در روایت هم داره که نخوریم منشأ فلان میشه، منشأ مثلا کم مثلا سیب ترش مثلا منشأ کم حافظگی میشه، باید بگیم اینها هم تماما حرامه و التزام به این مطلب بسیار مشکله. جوابش اینه که ظاهرا همینطور که خوندیم ضرر اون نقص بینه، اصولا تمام این چیزایی که دور بر ما هست از یک جهت نفع داره از یک جهت مشکل داره دیگه، کم چیزی هست که خالص باشه، هست اما کمه. فلذا ادله ضرر این جور چیزها که به طور متعارف منشأ کم و زیادی در انسان میشن اینا نمیشه. بله شامل مثل سم یا چیزی که غریبه به سمه شامل اون نمیشه، اما این جور ضرر اگه پنیر خوردی حافظت کم میشه، میدونم فلان چیز خوردی شل میشی، بیحال میشی، خواب زیاد اینا رو جزء ضرر حساب بکنیم خیلی بعیده. این راجع به تنبیه اولی که ایشان فرمونه. البته مبنای این تنبیه بر مسئله رفع حکمه که رفع حکم رو قبول نکردیم، فقط در اون مسئله حرمت اضرار به نفس و حرمت اضرار به غیر با قطع نظر از برداشتن اون چی که عنوان اضرار برش هست عرض کردیم از خود لا در میاد. حرمت اضرار به نفس هم به نظر ما از لا ضرر در میاد، لا یتضرر اگر باشه مفادش همینه، چون آقایون لا ضرر معنی دیگه گرفتن. و اما مسئله مستحبات به لحاظ مقام تشریع اگر قائل باشیم به ذهن ما میاد که مشکله، چون ظاهرن لازره شارع داره از طرف خودش میگه اون چی که به من برمیگرده من حکم ضرری رو جعل نمی کنم، میخواد واجب باشه میخواد نباشه فرقی نمی کنه، در اینجا هیچ فرقی در این که بین این دوتا باشه نمی. و اما اگر بزنیم به مقام اجرا به ذهن ما اون هم فرقی نمی کنه. الان هم خیلی متعارفه، بعضی ها میان پا میشن میخوان برن زیارت به زنشون و بچهشون و گرفتاری درست کنن اذیت، مردم عوام میگن میگن این زیارتی که دیگه داره اذیت میکنه دیگران این خدا مثلا مستحب نکرده، ما حسین راضی نیست بینیست، این متعارف ما هست. البته این عرفیه، دقیق علمیه اصولی نیست، اما عرفن همینطوره و معلوم نیست که انصاف قصه مواردی که استحباب باشه موجب اذیت و آزار دیگران باشه یا خودش باشه یا اضرار به دیگران باشه یا اضرار به خودش باشه، معلوم نیست اینها استحباب ثابت باشه. اینی که گفته شده که شامل غیر الزامی نمیشه به ذهن ما در هر دو مقام خالی از اشکال نیست. و اینی که آقایان در اصول آمدن تصحیح کردن مقام اجرا، میگن ادله ناظر مقام اجرا نیست، اشکالش اینه، میگه من توضیح دادم تکرار نمی کنم، به نظر ما هست مشکل نداره. تنبیه دوم، بله ایشان متعرض این شدن در تنبیه دوم که ضرر شخصی است، چون باید عنوان صدق بکنه و این عنوان در بعض از افراد صدق میکنه در بعضی ها صدق نمیکنه. راسته این مطلب درسته، حتی اگر فرض کردیم اکثریت ضرر میکنن اما فرد واحد ضرر نمیکنه، ظاهرا حکم اکثریت بار نمیشه. این همون سری است که مرحوم ناینی قدس الله نفسه فرق بین ضرر و حرج گذاشتن. اگر اکثریت در حرج واقع میشن شخص واقع نشه میگه حکم برداشته نمیشه، برداشته میشه چون اکثریت در حرج. اما اگر اکثریت در ضرر، مثلا 90% 99% مردم در این روز بخوان روزه وضو بگیرن، من با مثال هوا سرد اذیتشون میکنه، ایجاد مرض و نقص میکنه، کمبود ایجاد، اما یه نفر هست نه تحمل داره از این آبم سردتر باشه تو یخم تحمل داره وضو بگیره، فتوای فقها برای اینکه اون آبات بگیره، ولی اکثریت مطلق نمیتونن بگیرن، دقت بکنی 99% نمیتونن وضو بگیرن با این آب سرد امروز، برایشون ضرر داره و ایجاد مرض میکنه، اما یه نفر میتونه، حالا اون نفرم نگیره تمام بکنه خیر اون نفر باید بگیره، دقت کردی؟ این همون اصطلاحی است که ضرر شخصی است و حرج نوعی است. آه خوی اشکال میکنه که حرج هم شخصی است، فرق نمیکنه. اگر بر اکثریت مردم رفتن این راه خطرناکه، یه راهی است که مردم نمیرن، میگن اینجا توش دوز هست، حیوان هست، حشرات هست، افراد رفتن گیر کرده. آیا هاشمی آیا پاکستان گاهی راه پاکستان خطری میشه؟ لکن شخص ممکنه برای یه نفر نباشه، یه آدمی باشه خصوصیت داشته باشه نه، اما برای اکثر مردم حرجی است. در جایی که برای اکثر حرجی است ادعا شده اینجا لا حرج برش میداره، چون مراد از حرج اون چیزی است که موجب ناراحتی نقص نیست. وقتی اکثریت ناراحتی دارن از رفتن یک سفری ناراحتن، از رفتن یک طریقی ناراحتن، احتمال خطر هست، میگن آقا این طریق طریق حرجی است، ولی برای یک شخص خاص آدم قهرمانی است، قول شما قیز اول عوام ما آدم قوی است، هیچ کارشی نمیشه، میتونه مبارزه کنه، اصلا هم با خودش داره، هیچ مشکل نداره. میگن این باز هم حکم حرج بار میشه. البته آقای خوی اشکال کردن که انصافش فرقی نمیکنه بین زر، اینجا متعرض این بحث نشده، من از خارج دارم، از حرج هم در این جهت شخصی صدق میکنه، همچنان که در اینجا در باب ضرر شخصی کافی است، در باب حرج هم البته باید قبول کرد که اون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون حرج برای عامه مردم مراده، انصافا خود آیه که ناظر به اکثریته، چون قاعده لا حرج رو آیون آوردن بحث شخصی و الا انصافا خود ظاهر آیه که اکثریته. بله، بعد متعرض یک مطلب دیگری شدن که یک بحثی است که در باب عبادات ضرر شخصی است و در باب معاملات ضرر نوعی است، متعرض این نکته شدن. ایشون میگن نه فرق میکنه در باب عبادات و معاملات فرقی نمیکنه. اون وقت ایشون میگه و کأن الوجه فی وقوعهم فی هذا التوهم هو ما وقع فی کلام جماعت من اکابر الفقها و من هم شیخون الانصاری. ما این توضیحات رو عرض کردیم، این مطالب از قرن دوم یواشا شروع شد در دنیای اسلام و سوم، لیکن در فقه شیعه تقریبا انعکاسش به صورت قوی ابتدایش از زمان شیخ طوسی در مبسوط و خلافه، بعد از زمان علامه به بعد تا زمان بقولشون من هم شیخون الانصاری من التمسک به قاعده نفی ضرر لثبوت خیار القرن. عرض کردم مثلا قدمای اصحاب ما که طبق روایات بودن، اونایی که اهل روایتن خیار قبل نیاوردن اصلا، چون تو روایت نیاورده، قرار است این مطلب روشن بشه. لکن عرض کردم بعدها نه فقط خیار قبل، معظم یعنی غیر از خیارات منصوص خیار را از راه لازرر آوردن تو شفعه هم الا ماشاءالله به لازرر هم عرض کردم دو تا باب به لازرر، خیار القبل و حق شفعه. بعد ایشون میفرماین که اگر اینطور باشه در بعضی از موارد ضرر نیست، مثل همون مثالی که من زدم یا مثالی که ایشون زدم. مثالی که من زدم، اگر بذل تفاوت کرد، یک کتابی که قیمتش 1000 تومنه به این فروخ به 10000 تومن، خب خیار قبل درست شد، خودش بعد آمد 9000 تومن بهش داد، گفت آقای 9000 تومن بگیر عقد فسخ نکن دیگه، اینجا ضرر که نیست که. اینجا بحث دارن که آیا خیار هنوز ثابته یا خیار ثابت نیست. آیا خوبی مثالش اینه که بله نسبت و بین از ضرر و ثبوت خیار عموم من وجه اذ قد یکون الخیار و ثابتن من عدم تحقق زن. مثال خوبیش بود که من زدم، مثالی که من عرض کردم خدمتون، آیا در صورت بذل تفاوت خیار قبن هست یا نیست؟ سوال. ایشون مثال دیگه میزن، کما اذا کان البیع مشتمل القبل و قد غلط سلعت و حین ظهور القبل، این رفته کتاب 1000 تومن خریده به 10000 تومن، تصادفاً بعد از یک هفته فهمید، اما اول چون قبل بعد از علمه، بعد از یک هفته فهمید که این کتاب قیمتش 1000 تومن بوده به ایشون 10000 تومن، اما بعد از یک هفته خود قیمت کتاب شد 9000 تومن، خود قیمت کتاب رفت بالا. در یک هفته قبل ضرری بود، الان ضرری نیست، 10000 تومن به 9000 تومن الان ضرری نیست، اما در هفته قبل ضرری بود. فلا یکون الحکم باللزوم فی مثلی موجبا للضرر علی المشتری. بعد مثال زده و بعدم در باب شفعه که الا ماشاءالله، چون مثلا ما در روایت داریم شفعه در جایی است که دو تا شریک باشن، 3 تا 4 تا 5 تا شریک شفعه نیست، خب گویا هم تو 3 تا شریک ضرر هست، اینجا بحث نداره که. بعدم مثال شفعه زدن و لذا ایشون میگه بل اجل هذا الاستدلال توهمو. البته عرض کردم استدلال ریشه هاش در اهل سنته، بعد به ما رسید. بعد وقد عرفت ان صحیح کون و ضرر شخصی هم فی المعاملات ایزن، در معاملات هم باید شخصی باشه. مثلا اگه شخصی حساب بکنن ضرر رو بیشتر برمیگردونن به جاهایی که به اصطلاح جنبه اجرایی پیدا میکنن، بل تو کلیش هم میشه، چرا تشریع میشه. بعد ایشون ولیس المدرک و لثبوت خیار القبل و ثبوت حق شفعه قاعده لازرن. عرض کردم این تصوریست که آقای خویی دارن و تصور آقایون سر چیه؟ سر این است که لازرر شامل موارد خیار قبل میشه اما اثبات خیار نمی کنه. از کرده این خوب در ذهنتون باشه، مسئله در دنیای اسلام در دنیای اسلام لازرر اثبات خیار میکرد، حق خیار. چرا؟ نکتهش کران عرض کردن، اونا از لازرر اثبات میفهمیدن. خوب دقت بکنید. و به عبارت آقای خویی ضرر غیر متدارک، یعنی وقتی شارع گفت ضرر نیست یعنی چی؟ من یک کاری میکنم که ضرر برداشته بشه، مراد از ضرر نیست، اون چه کار میکنم؟ برای تو حق خیار قرار. این ضرر نیست، یعنی این، نه این که من اوفو بالعقود رو برمیدارم، لزوم عقد رو برمیدارم، من یک کاری میکنم تو ضرر نکنی. اون کار اینه، اگر بگم عقد فاسده ممکن تو ضرر بوده، میخواد نگرش در ذاتان رو نگرش بداری. من میام میگم فقط تو، فقط تو حق داری فسخ بکنی، فقط تو. من ضرر رو برداشتم، تو خواست عقد نگه میداری؟ نگه میداری، تو میخواست فسخش بکنی؟ درسته قیمت کتاب 1000 تومان بوده، اما شما گاهی اوقات میگی درسته ضررم هست، لیکن من میخواهم اینو نگه بدارم، با هم 10000 تومان نگه بدارم. پس شارع میاد با جعل خیار تدارک میکنه، وقت ضرر غیر متدارک نیست، یعنی مراد از به قول آقای خویی، به قول بنده اثبات میکنه. عرض کردیم در دنیای اسلام شفعه هم همینطوره، حقیست، آثار حق رو داره. عرض کردیم در دنیای اسلام همین متعارف بود. از زمان شیخ به بعد، البته قبلش هم هست، علمای ما هم گفتن لا ضرر نفیه، اثبات نیست. لذا این بحث آمد که اگر ما بخوایم در جای بگیم عقد قبل نیست، لزوم رو برداره، نه اینکه جعل خیار بکنه. لذا آقایون آمدن که ما اگر لازرم قبول بکنیم به درد خیار قبل نمیخوره. روشن شد؟ چرا؟ چون لازرم یا اگر عقد لازم بود تو باید وفا بکنی، منشأ ضرر. لازم نیست وفا بکنی، لازم نیست وفا بکنی، عقد لازم نیست، عقد رو میشه فسخ کرد. اما این که خیار داری نه، این عقد لازم نیست. اوفو بالعقود نه، لا یجب الوفا بالعقد، نه تو وفا به عقد بکن نه اون یکی. لذا آیون براشون شبهه شده که خیار قبل رو ما با لا ضرر اثبات نمی کنیم. لذا ایشون
تمام خیار دیگه هم لازم نیست،
اونم میتونه فسخ کنه، هر دو میتونه، یعنی حکم برداشته، جعل حق نکرده، چون حق یک امر جعلی، خودش مستقلا جعل میخواد. عرض کردیم حق به معنای ما جعل لصالح شخص، این حالا اینجور معنا بکنیم، دیگران چیز دیگه هم معنا کردن. این باید برای ما جعل لصالح شخص به عنوان منفعت شما یک حقی قرار بده، یک چیز قرار بده، این اسمش حقه. اما نفی لزوم حکمه، یجب الوفا لا یجب الوفا، این توش حق نداره که. دقت کردیم؟ یجب الوفا بالعقد لا یجب الوفا بالعقد. آقای خوبی میفهم. اما در باب شفعه ما به روایت خاصه برمیگه، این همون نکته ایست که اصحاب ما انجام داده، قومی ها و بعد هم بغدادی ها به این کار، بعدم معظم علمای ما انصافا توی فقه شیعه به شفعه خیلی بلازه، چون روایات داره و مخصوصا عرض کردم ما در باب شفعه مقدار زیادی روایت داشتیم که الان به ما نرسیده. این کتاب دعای ما بودیم، خیلی چیز عجیبی هست دیگه، وارد بحث شفعه بلازه فقهی اینجا نمیشه. و اما مدرک خیار قم به تعبیرشون تخلف شرطه، لا ضرر نیست، یعنی یک شرط ارتکازی است، هر کسی که یک چیزی میخره به همون قیمت متعارف بخره، این شرط. و چون تخلف کرده این خیار تخلف، این خیار هست، خیار تخلف شرطه، اصلا قبل خودش خیار نداره. این در اینجا ایشان وارد این بحث شدن، چون بحث علی کل حاله یه بحث به حساب فقهی است، ما دیگه الان وارد نمیشیم، فقط به همین مقدار اکتفا میکنیم. چرا؟ چون ما خود لازرر را تو احکام شبهه کردیم، تو تشریع شبهه کردیم، کار نداریم ما تو قبل یا تو شبهه. اصولا لازرر جریانش در بنام تشریع محل شبهه بود. لذا اگر بخواییم بحث بکنیم، تقریبا بحث ما بلکه تقریبا بحث فرضی خواهد شد، بحث تقدیری، چون ما اصلا این که لا ضرر ناظر باشه به اوفو بالعقود اونو قبول نکردیم، مشکل ما اونجا بود. حالا این بحث پیش بیاد که مدرکش این یا مدرکش این نیست، وقتی این قبول نکردیم دیگه جای بحثی با حضرات نداریم. تنبیه سوم، مرحوم آقای خویی و شیخ هم این تنبیه رو داره، عرض کردیم در کسی که به جو فقه اسلامی آشنا باشه، تمسک به لازر بین اهل سنت اضافه بر این که برای نفی زیاده، برای اثبات هم زیاده، اضافه بر فقه هفشت قاعده هم درست کردن با لازره که معظمش هم اثباتیه. اون وقت این حجم بزرگی که ما در فقه داریم، مخصوصا اگه کسی بخواد فقه اهل سنت نگاه کنه بعد قیاس بکنه با فقه چیه، ما مثلا تو شفعه اهل سنت کم حدیث داره، ما بیشتر داریم، اونا آمدن موارد با لازره درست کردن، ما اصلا لازره رو اونجا جاری نکردیم، برگشتیم به نصوص مثل که آقای خوی اینجا هم فرموده. این نتیجهش این شده که ما بیایم بگیم درسته آقایان گفتن اینجا جای لازره ره، اما ما لازره جاری نمی‌کنیم چون نص آمد. نتیجهش این شده، درستم هست مواردی که در فقه اسلامی به طور کلی، چون آقای خویی ریشه بحث رو نگفتم، من مرحوم شیخ ریشه بحث اینست که من عرض میکنم در ارتکاز فقهای اهل سنت، که خب طبعا این ارتکاز و آشنایی ما با فقه اهل سنت توسط خلاف شیخ طوسی و تذکره علامه به دنیای شیعه راه پیدا کرد، اضافه بر این که عده از فقها فی ما بعد اطلاع پیدا کردن، مراجعه کردن، مثل شهید اول، شهید ثانی به آراء اهل سنت، بلکه میگن شهید اول به هر چهار تا مذهب فتوا میداد، تو مذهب حنفی یا شهید ثانی هم همینطور، اینا آشنایی پیدا کردن. خب موارد این میدن که اهل سنت در فقه بلکه تقریبا جزء استاندارد بود، چون از خیم اهل سنت حدیث کم دارن، وجود این قواعد کارگشا بوده برای فقه اونها، اینا بلا ضرر مراجعه میکردن. از اون ور میادن تو فقه شیعه میدن روایت اهل بیت بلا ضرر مراجعه نمیکردن، به روایت مراجعه. ذهنیت چی شد؟ که لازر در اینجا تخصیص خورده، خوب چون اونا تمسک میکردن، روشن شد ذهن. از اون ور میادن خیلی زیاده، راست هم هست درست هم هست، ما اگر فقه سنی رو با فقه شیعه مقایسه بکنیم خیلی زیاده مواردی که اونا بلا ضرر مراجعه که ما نکردیم، نصوص داشتیم در مثلا روایت داشتیم، از این که مراجعه نکردیم اسمش چی گذاشتن؟ کثرت و تخصیص، که لازر باید جاری میشد نشده، در فقه ما نشده، در طریق اهل بیت نشده، این منشأش کثرت و تخصیصه. این بحث مطرح کردن کثرت و تخصیص موهنتون لتمسک بها فی غیر الموارد المنصوص علیها، همین عبارت ما از مرحوم شیخ و شریعه خوندیم، اول اگر در زنتمارتون باشه شیخ و شریعه بالا بود، درست هم از حرف شیخ و شریعه عرض کردیم جواهر قدس الله نفسه در عده از موارد در ابواب احکام مثل قصاص و دیات و اون مباحث اونطوری قضاوت و اینها، در عده از موارد میگه ما حدیث قرعه داریم، قرعه حدیث قرعه عام القرعه تو کل امر مشکل، لکن اصحاب در کل امر مشکل به قرعه مراجعه نکردن، عرض کردیم نادری از اصحاب داریم که به این مراجعه کردن، و که اینا خیلی نادرن، نقش از سلم طاووس گفته حتی اگه قبله نشناختی با قرعه القرعه تو کل امر مشکل، اون مسئله زن هست که کسی به اصطلاح خون زیاد میبینه و عادتش رو به هم ریخته، اونم میگه به قرعه مراجعه کنه، قرعه بذار مثلا این سه روزه حیض باشه یا سه روزه دیگه، اون سه روزی که قرعه داره، خب هیچ کس فقها فتوا نده به این مطلبی که ایشون فرموده، در باب قبله، در باب زنی که کسی رو دم هست کسی فتوایی به قرعه نداده، ایشون میگه خب برمیگه به اطلاق القرعه تو لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول. در جواهر میگه که با این که اطلاق داره ما به قاعده قرعه عمل نمیکنیم مگر در مواردی که اصحاب عمل کردن، یکیش هم لازره که شیخ میگه عمل نمی کنیم مگر در مواردی که اصحاب عمل کردن، یکی هم قاعده میسور به قول شیخ و شریعه عمل نمی کنیم الا در مواردی که اصحاب عمل کردن و حل و مجرا، این عباد شیخ و شریعه خوندیم و همونجا هم جواب دادیم، ما به نظرمون جواب از این تنبیه ایشان واضحه، ما اصلا اطلاق نداشتیم که حالا بخواییم تکسر تخصیص بگیم، از که این قاعده که القرآن لکل امر مشکل این نه ثابت نیست، سند نداره، اشتهر علی الالسان، لکن این ثابت نیست، و اما المیسولا اون که اصلا ثابت نیست، اون که کلن اصلا کلامی در اول لالا میده که اون احتمالا کلام بعضی از علما باشه، علما اهل سنت، اون که اصلا کلن ثابت نیست. قاعده لازرم در فقه شیعه در مقام نفی حکم، مقام تشریع و حکومت وارد نشده، چون مرحوم شیخ حکومت گرفته با مشکل روبرو شده، باز هم مشکل شیخ کمه، و الا عرض کردیم اهل سنت با قاعده لازره اثبات هم کردن، بلکه شاید بعضیشون اصلا قاعده لازره جزء ملاکات گرفتن، شریعت به هم ریختن، شریعت رو بردن رو عنوان لازره، اثبات و نفی حکم بردن. اون راه ها رو اصلا ما قبول نکردیم، مشکل در اون راه ها افتاد. پس بنابراین البته آقای خوی اینجا مفصل بحث کردن دیگه، نمیتونم حالا ما متعرض بشیم نشیم، نکته‌ای نداره، چون اصل مطلب رو ما قبول نداریم، بحث ما با ایشان خواهی نخواهی بحث فرضی خواهد بود، چون اصل جریان لازره رو تو تشریعات و حکومت قبول نکردیم که این راهی رو که شیخ فرمودن جواب بدیم یا راهی رو که بعد خود استاد فرمودن. دیگه تنبیه سالس نمی‌خوام مراجعه. البته رئیس سر مفردات مطلبیشون هم اشکال هست دیگه، حالا می‌خوایم اونها رو بگیم طول می‌کشه. خدا